بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش ها در مورد تحولات ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک اشاره دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. پیر جمایل، پسر امین جمایل، رئیس جمهوری پیشین لبنان و وزیر صنایع کابینه این کشور، روز سه‌شنبه در بیروت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. پیر جمایل عضو حزب مسیحیان کتائب از مخالفان سوریه بود که برای حفظ قدرت اکثریت پارلمان لبنان در مقابل حزب الله، گروه اسلامگرای طرفدار سوریه، تلاش می‌کرد. هوشیار زباری، وزیر امور خارجه عراق، روز سه‌شنبه اعلام کرد عراق و سوریه روابط سیاسی خود را از سر گرفتند. آقای زباری موضوع را در کنفرانس خبری مشترک روز سه‌شنبه خود با ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد. ولید معلم اولین وزیر امور خارجه سوریه است که از آغاز جنگ عراق به این کشور سفر می‌کند. دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در پی اعلام خبر از سرگیری روابط سوریه و عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت یک عراق برخوردار از صلح و ثبات منافع همه کشورها از جمله ایران و سوریه و دیگران را تامین می‌کند. آقای عنان به خبرنگاران گفت به اعتقاد وی آمریکا در عراق گیر افتاده است.
Trapped in the sense that it cannot stay and it cannot leave. There are those who maintain.
کوفی آنان گفت گیر افتادن به این معنی که نمیتواند بماند و نمیتواند عراق را ترک کند. آقای آنان گفت عده‌ای معتقدند حضور نیروهای آمریکایی در عراق مشکل ایجاد کرده و بعضی هم میگویند با خروج آمریکایی‌ها از عراق اوضاع بدتر خواهد شد و از این رو نیروهای آمریکایی پیش از خروج از عراق باید بمانند و به برقراری و آرامش و ثبات در این کشور کمک کنند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، بازداشت دوباره منصور حسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آقای حسانلو شدند. منصور حسانلو روز یکشنبه در تهران توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام نامعلوم دستگیر و روانه زندان شد. و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بازجویی از 21 روزنامه نگار در فرودگاه مهرآباد تهران را محکوم کرد. این روزنامه نگاران پس از شرکت در یک دوره دو هفته‌ای آموزش روزنامه نگاری در هلند به تهران باز می گشتند.
با تشکر از مسعود ملک، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. واکنش وزارت امور خارجه آمریکا را خواهید شنید به قتل وزیر صنایع دولت دموکراتیک لبنان. نگاهی داریم به سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز در انتقاد از شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد. گزارشی داریم از نشست چند تن از نمایندگان پارلمان اروپا در مورد وضع کنونی حقوق بشر در ایران و گفتگوها و گزارش‌های بسیار شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. قتل پیر جمایل، وزیر صنایع دولت دموکراتیک لبنان، بامداد روز سه‌شنبه تمام اخبار مربوط به خاورمیانه را تحت شعاع قرار داد و تنش‌های سیاسی را در لبنان بیشتر کرد. وزارت امور خارجه آمریکا بیدرنگ این قتل را محکوم کرد و نیکولاس برنز، معاون سیاسی این وزارتخانه گفت امروز روز بسیار بدی برای مردم لبنان است. پرچهر فرزام گزارش می‌دهد.
قتل پیر جمایل لبنان را دچار تنش‌های عمیق‌تر سیاسی کرد. در حال حاضر دولت لبنان در کشاکش قدرت با جبهه‌های طرفدار سوریه است که توسط حزب الله راهبری می‌شوند. پس از وقوع این قتل، دولت آمریکا بیدرنگ ابراز تأسف کرد و نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت:
This is a very sad day for Lebanon. We were shocked by this assassination. We view it as an act of terrorism. We also view it as an act.
امروز روز غمگینی برای لبنان است. ما از این ترور تکان خورده ایم. ما این را یک عمل تروریستی ارزیابی می کنیم. ما همچنین آن را یک عمل تحریک‌آمیز علیه ائتلاف 14 مارس می‌دانیم و معتقدیم مسئولیت همه کشورها حمایت از دولت سینیوره و مخالفت با کسانی است که سعی می‌کنند در لبنان شکاف بیندازند و زندگی سیاسی لبنان را دوباره خشونت‌بار کنند. The senior government and to oppose
those who would try to divide Lebanon. پیر جمایل عضو جنبش مسیح فالانج بود و از اکثریت مخالف سوریه در پارلمان لبنان حمایت می‌کرد. نیکولاس برنز همچنین در رابطه با سهم خانوادگی وی گفت:
خانواده جمایل نقش بسیار مهمی در تاریخ لبنان ایفا کرده است و به عنوان یک خانواده لطمات فراوانی دیده. ما تسلیت خود را به خاندان جمایل ابراز می‌داریم.
Our condolences go to the Jamal family.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت:
We think it's very very important that those who
ما فکر می‌کنیم این خیلی خیلی مهم است که کسانی که لبنان را چند پاره می‌خواهند و از خشونت به منظور بی‌ثبات سازی شرایط سیاسی استفاده می‌کنند نباید موفق شوند.
دولت آمریکا همیشه از دولت دموکراتیک لبنان حمایت کرده است. در همین رابطه نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید:
We will give full support to the senior government in the days and weeks ahead.
ما حمایت کامل خود را از دولت سینیوره در روزها و هفته‌های پیش رو اعلام می‌کنیم. حمایت از این دولت که منتخب مردم لبنان است و حمایت از نیازهای آن برای بازسازی کشور.
سعید حریری، فرزند رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که در سال 2005 میلادی در بیروت کشته شد، دولت سوریه را در این باره مقصر شناخته است و میگوید دمشق خواهان آن است که پیگیری مسئله قتل پدرش که از سوی سازمان ملل متحد دنبال شده و در آن مقامات سوری مقصر شناخته شده اند متوقف شود.
پرچهر فرزام نگاهی داشت به واکنش وزارت امور خارجه آمریکا به قتل پیر جمایل وزیر صنایع دولت لبنان. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله روز سه‌شنبه نسبت به شکست شورای جدید و تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایفای نقش اساسی خود که پیروی از اعلامیه ها و میثاق های حقوق بشر سازمان ملل متحد است هشدار داد. روزنامه نیویورک تایمز یکی از مهمترین روزنامه های ایالات متحده آمریکا به شمار می رود و نظرات سردبیران این روزنامه نقش تعیین کننده‌ای در طرح مسائل سیاسی در امور داخلی و امور بین المللی این کشور دارد. الهه هیکس نگاهی دارد به سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز.
روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله امروز خود تحت عنوان یک بی‌اعتباری برای سازمان ملل متحد نگرانی خود را درباره نشست هفته آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز می‌دارد. این سرمقاله ابتدا کمیسیون حقوق بشر را یک نهاد غیرقابل اصلاح و قدیمی تلقی می‌کند و می‌گوید عملکرد کمیسیون گزینشی و یکجانبه بود، اما معتقد است که کمیسیون حقوق بشر گاه بیگاه قادر به ارائه گزارش‌های مؤثر در زمینه حقوق بشر کشورهای عضو بود. نیویورک تایمز می‌افزاید شاید این تعریف کمابیش در مورد شورای جدید تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز صدق کند. شورای حقوق بشر در پی یک اتحاد و توافق سست و لرزان کشورهای عضو سازمان ملل متحد سال گذشته جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد که ایالات متحده آمریکا آبرومندانه وارد آن نشد. نیویورک تایمز می نویسد با اینکه شورای حقوق بشر تازه کار است، اما عملکرد آن پیروی از الگوی غلط کمیسیون حقوق بشر است. هنگامی که پای صحبت و عمل درباره ناقضان مستمر حقوق بشر مثل چین، ایران، کره شمالی و سودان میرسد، گرایش و تمایل اعضای شورای حقوق بشر به سکوت در مورد این کشورهاست. تأکید و تمرکز به ابعاد حقوق سیاسی و مدنی این کشورها جای خود را به بحث و بررسی در ابعاد گسترده‌تر در زمینه‌های حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌دهد. نیویورک تایمز ادامه می‌دهد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته آینده خود را برای نشست دیگری آماده می‌کند و در این حال گروهی از کشورهای ناقض حقوق بشر و عضو این شورا با تشکیل یک ائتلاف ویژه سرگرم ارائه طرحی هستند که پرداختن و انتقاد کردن از نقض حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد متوقف شود. برای کسب احترام سازمان ملل متحد میبایست که نقشی بیشتر از یک کلوپ متشکل از کشورهایی باشد که خواهان عدم دخالت جامعه بین‌الملل در امور نقض حقوق بشر در این کشورهاست. در پایان این مقاله آمده است آزمایش بزرگ بر سر راه سازمان ملل متحد است. آیا این سازمان خواهان دفاع از اساسی ترین استانداردهای حقوق بشر متضمن در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی هست یا نه؟ و به نظر می‌رسد شورای جدید و تأسیس حقوق بشر در راه شکست سازمان ملل متحد در انجام این وظیفه خطیر است.
الهه هیکس نگاهی داشت به برگردان سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز در انتقاد از شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد. ساعت 9:11.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از ظهر امروز از سوی تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا یک نشست خبری در پیوند با وضع و موقع کنونی حقوق بشر در ایران در شهر بروکسل برپا شد. یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس مطبوعاتی خانم احدی، سرپرست کمیته بین المللی علیه سنگسار است که در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا از چگونگی شکلگیری این نشست گفته است.
این کنفرانس مطبوعاتی از طرف نمایندگان پارلمان اروپا در مرکز شهر بروکسل که خانم فلکناز اوجا نماینده پارلمان این رو فراخوان داده بود، آقای آنتونین مادلاین از فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر یکی از سخنرانا بود و من از کمیته علیه سنگسار در اونجا بودم. در ابتدا خانم اوجا نماینده پارلمان و هیئت پارلمانی آلمان در رابطه با اینکه پارلمان اروپا قطعنامه رو علیه جمهوری اسلامی و نقض حقوق انسانی رو محکوم کرده صحبت کرد و گفت کاری که الان داریم می‌کنیم در ادامه همین برنامه هست. بعد آقای آنتونین لاین در مورد اعدام‌ها در ایران وسعت یافتن اعدام‌ها اعدام نوجوانان هفتاد و شدیداً جمهوری اسلامی را محکوم کرد و بعد از اون من صحبت کردم در مورد احکام سنگسار 12 نفری که اخیراً به سنگسار محکوم شدن و گفتم که اومدم اینجا که بگم 19 نفر الان در دنیا در خطر سنگسار هستن و پارلمان اروپا خیلی بدون سرعت داره عکس العمل نشون میده. من پیش سازمان ملل هم رفتم و معاون کوفی انان را هم ملاقات کردم و می‌خوام که حتما این نهادهای بین‌المللی عکس العمل جدی‌تری رو نشون بدن در مورد احکام سنگسار در ایران. من اضافه کنم که خانم آنجلیکا بیر نماینده پارلمان اروپا که از آلمان که مسئول کمیسیون ایران هست یه نامه اعتراضی نوشته چند روز قبل به جمهوری اسلامی و خواهان لغو محکومیت 12 نفر محکوم به سنگسار در ایران شده.
خانم احدی شما اشاره کردین به سنگسار. امروز در خبرها آمده بود که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما کسی را سنگسار نخواهیم کرد. آیا در این باره هم صحبتی شد؟
اینکه جمهوری اسلامی به نظر من زیر فشار اعتراضات بین المللی، زیر فشار نامه‌هایی که رفته و تظاهراتی که شده و در خود ایران هم داره اعتراض میشه عقب نشینی کرده و داره این حرف رو میزنه. من این رو به این معنی میدونم که جمهوری اسلامی جرأت نخواهد کرد کسی رو سنگسار کنه در روزها و هفته های آتی.
خانم احدی شما در نشست مطبوعاتی امروز خودتون گویا یک مشاجره لفظی هم با خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران آمده بودند داشتید.
بله، از طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به نظر یکی از مقامات جمهوری اسلامی چین کنفرانس اومده بود و وقتی من صحبت کردم و گفتم قوانین ضد زن و ضد انسانی در ایران وجود داره و مبارزه‌ای که الان هست برای لغو اعدام و سنگسار و در این حال برای لغو قوانین ضد زن و ضد انسانی هست، یکی از مقامات جمهوری اسلامی اونجا بلند شد و صحبت کرد و من از ایشون خواستم که حتما اسمش رو بگه تا ببینیم کیه داره اینجا صحبت میکنه، ولی اسمش رو نگفت و مجددا در دفاع از حکومت اسلامی و اینکه چرا همش فشار میاد روی جمهوری اسلامی صحبت کرد. دو بار صحبت‌هایی که من تو این کنفرانس مطبوعاتی میکردم از طرف این فرد نوبت گرفته میشد و صحبت میکرد در مورد حرفایی که من میزدم و کسانی که توی کنفرانس مطبوعاتی حضور داشتن جواب دادن، هم من هم آقای آنتون مادلاین و هم خانم فلکناز اوجا، که نقض حقوق انسانی در ایران بسیار گسترده است. آقای مادلاین گفت که از کنفدراسیون بین المللی حقوق بشر هست و در مورد اینکه تو زندان‌های جمهوری اسلامی نقض وحشیانه حقوق انسانی میشه در صحبت کرد.
خانم احدی متشکرم از شما.
خیلی ممنون.
گفتگوی شهرام میریان را میشنیدید با سرپرست کمیته بین المللی علیه سنگسار. 4 تن از زنان روزنامه نگار و فعال در زمینه حقوق زنان برای تفهیم اتهام به شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران احضار شدند. فریبا داوودی مهاجر، شهلا انتصاری، نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان پس از حضور در دادسرا با قرار کفالت 15 میلیون تومان آزاد شدند تا پس از دریافت اخطاریه در دادگاه حاضر و از خود در برابر اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و آسایش، تبلیغ علیه و دعوت زنان برای شرکت در تجمع غیرقانونی 22 خرداد، مصاحبه با رادیوهای بیگانه و درج مقالات علیه نظام جمهوری اسلامی دفاع کنند. نازی عظیم ما ضمن گفتگو با خانم فریبا داوودی مهاجر گزارشی در این باره دارد.
4 تن از فعالان حقوق زن، فریبا داوودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی روز گذشته برای تفهیم اتهام در دادگاه انقلاب حاضر شدند. اتهامی که برای هر 4 تن مشترک بود، اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ و دعوت زنان برای شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی بود. فریبا داوودی مهاجر اتهامی را که به او تفهیم شده است چنین اعلام می کند.
یکی از مواردی که به من تفهیم شد، تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن، گفتگو با رسانه‌های خارجی و داخلی، نوشتن در سایت‌ها بود که خود این اتهام هم خلاف قانون اساسی بنک ما در قانون اساسی داریم که تصریح شده به آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی نوشتن و نمیدونم که چرا متاسفانه یه همچین اتهامی به من تفهیم شد، به خصوص که در حوزه زنان. یعنی من نمیدونم چطور ممکنه که اگر من مثلا به بنویسم راجب خشونت، راجب رفع تبعیض، راجب اینکه میشه به هر حال مسائل زنان رو یه مقداری با آگاهی بیشتری عمل کرد، این میشه تبلیغ علیه نظام. به نظر میرسه که دوستان ما که یه همچین اتهاماتی رو تفهیم میکنن، خیلی اشراف لازم رو یا به قانون اساسی ندارن یا اون اعتقاد واقعی رو به قانون اساسی ندارن. من در جواب همین تفهیم اتهامم نوشتم که به نظر میرسه که این من نیستم که تبلیغ علیه نظام میکنم، اونهایی که مخالفت میکنن با مواردی که قانون اساسی ذکر شده،
اونا هستن
که باید متهم باشن.
پس از فراخوانی که عده‌ای از فعالان حقوق زن برای شرکت در تجمع روز 22 خرداد که در اعتراض به تبعیض‌هایی که در قانون اساسی نسبت به زنان وجود دارد منتشر کرده بودند، چند تن از دستاندرکاران این فراخوان در همان روز به دادگاه انقلاب احضار شدند. یکی از آنان فریبا داوودی مهاجر بود که از صبح روز 22 خرداد، روز تجمع، در دادگاه تحت بازجویی قرار داشت و در این تجمع شرکت نکرد. خود او در این باره چنین میگوید:
چند نفر از کسانی که فراخوان داده بودند برای اون تجمع به دادگاه انقلاب بازپرسی شماره 14 احضار شدند که من خودم همون روز تجمع به دادگاه مراجعه کردم، برای اینکه این سوء تفاهم پیش نیاد که به هر حال کسانی که بانی این حرکت ها بودند دفاع لازم و حمایت لازم رو از حرکتی که اعلام کردن نمی کنند. ما حرکت خودمون رو مسالمت جویانه، کاملا شفاف و قابل دفاع می دونستیم مطابق قانون اساسی.
شهلا انتصاری صبح روز 22 خرداد در محل کار خود بازداشت شد و به بند 209 انفرادی اوین برده شد. او 48 ساعت تحت بازجویی قرار گرفت. شهلا انتصاری که مددکار اجتماعی است، یک ماه پیش بر اثر فشارهایی که مسئولان به محل کار او وارد آوردند از کار بیکار شده است. همان روز تجمع مأموران برای بازداشت پروین اردلان به خانه او رفتند، اما نتوانستند او را بیابند و پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی موفق شدند در تجمع شرکت کنند. یک روز بعد احضاریه دادگاه انقلاب به دستشان رسید که همان روز به دادگاه رفتند و آخر وقت آن روز با حدود 70 نفر دیگر از بازداشت شدگان آزاد شدند. در آن روز علی اکبر موسوی خوینی نیز جزو بازداشت شدگان بود. از فریبا داوودی مهاجر میپرسم چرا تلاش برای رفع تبعیض از زنان تا حد اقدام علیه امنیت و سست کردن نظام شمرده میشود؟
تحلیل به نظر من غلط. تحلیل غلط از اوضاع توسط افرادی که دارن سیاست‌های کلی نظام رو معین و مشخص می‌کنن باعث همچین مسائلیه. توهم توطئه داشتن، این نگاه غلط باعث میشه که استراتژی‌ها و تاکتیک‌های غلطی رو هم انتخاب بکنن. چون شما وقتی به یک مردم یک جامعه مسئولیت میدین، هویت میدین، احترام قائل میشین، صداهای اونها رو میشنوین، حکومت اتفاقاً با قوام و دوام بیشتری دارید تا وقتی که همش نگاهتون نگاه توأم با عدم اعتماده.
خانم داوودی مهاجر معتقد است که این امر خود پیامدهای ناگواری به بار می‌آورد.
این نگاه به جایی نمیره. ممکنه که 4 سال، 6 سال، 8 سال باعث مثلا یک حکومت بشه که نمی‌دونم افراد بترسن حرف نزنن، بترسن تو خیابون نیان. ولی پاک کردن صورت مسئله است. مسئله حل نمیشه و مسائلی که حل نشه به هر حال در جامعه انباشت میشه و همین انباشت مطالبات میتونه بحران‌های جدی رو به جامعه تزریق بکنه.
نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، شهلا انتصاری و فریبا داوودی مهاجر پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت 15 میلیون تومانی تا زمان تشکیل دادگاهشان آزاد شدند.
گزارش نازیه عظیما را میشنیدید. حکم 32 نفر از متهمان شرکت کننده در ناآرامی‌های اخیر آذربایجان صبح روز سه‌شنبه از سوی دادگاه انقلاب اردبیل صادر شد. امیر حسین موحدی فعال مدافع حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا میگوید در مورد آراء صادر شده برای این افراد توضیح میدهد.
در احکامی که امروز از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اردبیل صادر شده 32 نفر از فعالین مدنی سیاسی منطقه رو به جزاهای سنگین نقدی و شلاق محکوم کردند. 29 نفر از این افراد رو به اتهام شرکت در این تظاهرات ضد دولتی محکوم کردند و 3 نفر رو هم که روزنامه نگار هستند به عنوان محرک محکوم نمودند. که این 3 نفری که محرک معرفی شدند آقایان جلیل مقدسی، امین حسین موحدی و آقای ایرج مازن‌زاده هستند که به مجازات بیشتری از سایرین محکوم شدند و اتهامات مطروح در این حکم اعلام تضییع طلبی و تظاهرات بر علیه دولت، در حالی که هیچ یک از این افرادی تضییع طلب نبودند و نهایتاً اینها هویت طلب محسوب شدند و روزنامه نگاران وطن پرستی بودند که متاسفانه با این احکام ناگوار روبرو شدند.
امیر حسین موحدی فعال مدافع حقوق بشر بود که در گفتگو با رادیو فردا در مورد صدور حکم 32 نفر از متهمان شرکت کننده در ناآرامی‌های اخیر آذربایجان از سوی دادگاه انقلاب اردبیل توضیح می‌داد. فضائل عزیزان فعال حقوق بشر در آذربایجان نیست که در پی اعتراض به مرگ اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی به پرداخت جریمه نقدی و شلاق محکوم شد، به رادیو فردا می‌گوید چند مأمور لباس شخصی صبح روز سه‌شنبه برای بازداشت وی و اجرای حکم دادگاه به در خانه او رفتند ولی آقای عزیزان در خانه نبوده است. آقای عزیزان می‌گوید حاضر نیست جریمه نقدی به صندوق دولت بپردازد.
بعد از اینکه بنده به اتفاق همسرم در 27 شهریور ماه در مورد مرگ مشکوک شادروان اشکر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در ضلع استانداری اردبیل تحصن کردیم و بعد از بازداشت و زندانی شدن ما موقتا این جانب آزاد شدم، حکمی صادر شد علیه بنده که به 300 هزار تومان جزای نقدی و 30 ضربه شلاق محکوم شدم. ظاهرا در غیاب بنده آنطور که همسایه ها گفتند امروز ساعت 11 صبح چهار مامور لباس شخصی اومده بودن دم در خونمون و خواهان اجرای حکم بودن که ما در خونه نبودیم. در هر حال بنده اعلام می نمایم بعد از دستگیری حتما احتساب قضای خوش خواهم کرد و این حکم را غیر قانونی می دانم که در دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی علیه بنده صادر شده.
شما گفتید که حکمتون بازداشت نیست، حکمتون پرداخت جریمه نقدی و شلاق هستش، پس برای چی بازداشتتون کنن؟
بله، بنده حاضر نیستم ریالی به صندوق دولت جمهوری اسلامی بپردازم در این مورد، چون جرمی مرتکب نشدم و اینها میخواهند اگه جریمه را پرداخت نکنم به جای جریمه زندانیم کنن و 30 ضربه شلاق نیز متاسفانه میخواهند اجرا کنند.
فضل عزیزان فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا در مورد حکم صادره از سوی دادگاه علیه وی میگوید حاضر نیست جریمه نقدی به صندوق دولت بپردازد. ساعت 9:24 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق میزنیم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
هو جینتاو رئیس جمهوری چین در ابتدای سفر خود به هند اظهار کرد دو کشور متحد شده اند روابط تجاری خود را تحکیم ببخشند و بر میزان معاملات تجاری میان دو کشور بیافزایند. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
بعد از ملاقات سران کشورهای هند و چین در دهلی، هو جینتاو رئیس جمهور چین و منموهن سینگ نخست وزیر هند نسبت به آینده روابط این دو کشور اظهار خوشبینی کردند. پرزیدنت هو میگوید که فضای کافی برای پیشرفت هر دو کشور وجود دارد و روابط این دو کشور از اهمیت جهانی برخوردار است.
از اونجا که چین و هند دوست و شریک اقتصادی هستند، این دو کشور نیازمند آنند که این دوستی را در دراز مدت گسترش دهند و دست در دست هم به منظور توسعه مشترک و پیشبرد صلح و توسعه آسیا و جهان همکاری کنند.
مبادلات تجاری در حال گسترش میان این دو کشور اساس روابط چین و هند است، دو کشوری که اقتصادشان به سرعت در حال رشد است. منموهن سینگ رئیس جمهور هند گفت که هند و چین تعهد کردند که روابط تجاری خود را تا سال 2010 دو برابر کنند.
پرزیدنت هو و من اتفاق that comprehensive economic and commercial engagement.
پرزیدنت هو و من موافقت کرده ایم که توجه فوری و ویژه‌ای نسبت به ارتباطات همه جانبه اقتصادی و بازرگانی میان چین و هند داشته باشیم. ما سعی خواهیم کرد که میزان تجارت دو جانبه را تا سال 2010 به 40 میلیارد دلار آمریکا افزایش دهیم و به تشویق سرمایه گذاری های دو جانبه بپردازیم.
آقای هو اولین رئیس جمهور چینی بعد از دهه هاست که از هند بازدید می کند. این دو رهبر همچنین به مسائل قدیمی سیاسی که سالها تنش‌های میان روابط این دو کشور ایجاد کرده است پرداختند. این تنش‌ها به جنگ مرزی سال 1969 میان این دو کشور باز می‌گردد. هر دوی این رهبران گفتند که به سرعت کوشش‌های صورت خواهد گرفت تا باقی مانده اختلافات مرزی رفع شود. اکنون دو دهه است که گفتگوها در این زمینه ناموفق مانده است. در این دیدار 13 موافقتنامه هم در زمینه‌های مختلفی همچون گشایش کنسولگری‌های جدید، همکاری علمی و فنی و افزایش مبادلات فرهنگی امضا شد. پرزیدنت هو قبل از ترک هند به قصد اسلام‌آباد از اگره هم دیدن خواهد کرد و سفری هم به منطقه تجاری بمبئی خواهد داشت.
با گزارش هومن سیسان از سفر رئیس جمهوری چین به هند، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی نگاهی دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. وزیر صنایع لبنان ترور شد. پیر جمایل پسر امین جمایل رئیس جمهوری پیشین لبنان و وزیر صنایع کابینه این کشور روز سه‌شنبه در بیروت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. پیر جمایل عضو حزب مسیحیان کتائب از مخالفان سوریه بود که برای حفظ قدرت اکثریت پارلمان لبنان در مقابل حزب الله گروه اسلامگرای طرفدار سوریه تلاش می‌کرد. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد عراق و سوریه روابط سیاسی خود را از سر گرفتند. آقای زباری این موضوع را در کنفرانس خبری مشترک امروز خود با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در پی اعلام خبر از سرگیری روابط سوریه و عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت یک عراق برخوردار از صلح و ثبات منافع همه کشورها از جمله ایران و سوریه و دیگران را تامین می‌کند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین المللی حمل و نقل روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بازداشت دوباره منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آقای اوسانلو شدند. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازجویی از 21 روزنامه‌نگار را محکوم کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم.